استراتژی 32. در حالی که به نظر می رسد دارید تسلیم می شوید، تسلط یابید. استراتژی تهاجم بی خشونت. قسمت اول.
هر تلاش برای تسلیم دیگران در برابر اراده شما نوعی تهاجم و تجاوز محسوب می شود. در دنیایی که ملاحظات سیاسی اهمیت چشمگیر دارند، مؤثرترین شکل تهاجم نوع نهفته آن است. تهاجم در پس ظاهر شاداب و حتی دوست داشتنی. اگر می خواهید از استراتژی تهاجم بیخشونت پیروی کنید، باید طوری رفتار کنید گویی همراه دیگرانید و هیچ مقاومتی از خود نشان ندهید. شما خود را منفعل نشان می دهید. هیچ تعهدی به امری خاص ندارید و حتی به نظر بیچاره می آید. اما در حقیقت بر شرایط تسلط دارید. نگران نباشید. فقط مطمئن شوید که خشونت و حمله خود را طوری مخفی کرده اید که می توانید وجود آن را تکذیب کنید. کارتان را درست انجام دهید و تلاش کنید هر کس که به شما اتهام می زند احساس گناه کند. تهاجم بی خشونت استراتژی محبوب است. شما باید بیاموزید چطور از خودتان در برابر لژیون‌های وسیع مبارزانی دفاع کنید که در زندگی روزمره به شما حمله می کنند. سلاح گناه. دسامبر 1929، گروهی از مردان انگلیسی که بر هندوستان حکومت می کردند کمی عصبانی بودند. کنگره ملی هند، جنبش مستقل اصلی این کشور، تازگی مذاکرات درباره این پیشنهاد که بریتانیا به تدریج قانون خودمختاری را به شبه قاره بازگرداند متوقف کرده بود. اکنون به جای این مباحث، کنگره فقط به دنبال استقلال فوری و کامل بود و از مهاتما گاندی خواسته بود کمپین نافرمانی مدنی برای شروع این تلاش را رهبری کند. گاندی که سالها پیش در لندن حقوق خوانده بود، نوعی اعتراض مقاومت بدون خشونت در سال 1906 ابدا کرد و همزمان هم به عنوان وکیل دعاوی در افریقای جنوبی کار می کرد. او در هند و اوایل دهه 1920 کمپین نافرمانی مدنی علیه بریتانیا را راه انداخت که همه چیز را به هم ریخت و موجب شد به زندان بیفتد و همین موضوع او را به محترمترین مرد کشور تبدیل کرد. برای بریتانیا تعامل با گاندی سهل نبود، زیرا به رغم ظاهر شکننده‌اش اهل مصالحه نبود. با اینکه گاندی به شدت به استفاده نکردن از خشونت باور داشت و آن را گسترش می‌داد، افسران استعماری راج بریتانیا بسیار از گاندی می‌ترسیدند. زمانی که اقتصاد انگلستان ضعیف بود، آنها تصور می‌کردند گاندی تحریم کالاهای انگلیسی را سازماندهی کرده است و از طرفی هم تظاهرات دست جمعی در خیابان‌های شهرهای هند به کابوسی برای پلیس تبدیل شده بود. مسئول استراتژی راج در مبارزه با جنبش استقلال، نایب السلطنه هند یعنی لورد ادوارد ایروین بود. او برای گاندی احترام زیادی قائل بود، اما تصمیم گرفت بسیار سریع و قدرتمند به او پاسخ دهد، زیرا نمی توانست اجازه دهد کنترل شرایط از دستانش خارج شود. او بسیار نگران منتظر بود تا ببیند اقدام بعدی گاندی چیست. هفته ها سپری شد و سرانجام ایروین در 2 مارس نامه‌ای بسیار صادقانه از طرف گاندی دریافت کرد که در آن به جزئیات کمپین نافرمانی مدنی که قرار بود گاندی راه بیندازد اشاره شده بود. این کمپین اعتراضاتی علیه مالیات نمک بود. مردم هند می توانستند خودشان از ساحل نمک مورد نیازشان را تأمین کنند، اما بریتانیا انحصار تولید نمک هند را در دست گرفته بود و مالیات بسیار زیادی از افراد می گرفت. این مالیات فشاری سنگین بر فقیرترین قشر مردم هند وارد می کرد، زیرا نمک تنها چاشنی غذای آنها بود. گاندی برنامه ریزی کرد پیروانش از آشرام او نزدیک به بومبای، همان مومبای امروز، حرکت کرده و به سوی شهر ساحلی داندی بروند. تا در آنجا او نمک‌های باقی مانده کنار ساحل را جمع و دیگران را نیز تشویق به انجام دادن این کار کند. او در این نامه نوشت که اگر نایب السلطنه این قانون را باطل کند، هیچ یک از این کارها انجام نخواهند شد. ایروین نامه را با آرامش خواند و تجسم کرد گاندی 60 ساله، این پیرمرد ظریف و شکننده که روی نیهای بامبو می‌خوابد، می‌خواهد پیروان ناراضی خود را که شاید کمتر از 80 نفر می‌شوند در یک راهپیمایی 200 مایلی به یک شهر ساحلی بکشاند تا در آنجا از میان ماسه‌ها نمک جمع کند. در قیاس با آنچه ایروین و نیروهایش انتظار داشتند، این حرکت بسیار کوچک بود. گاندی با خود چه فکری می‌کرد؟ حتی برخی اعضای کنگره ملی هند از این نوع اعتراض گاندی ناامید شدند. این راهپیمایی حتی ارزش سرکوب هم نداشت. بهتر بود اجازه دهند گاندی پیر و همراهانش که بیشتر زنان بودند به کار خود ادامه دهند و از هر گونه واکنش تند به آنها اجتناب شود. در پایان هم ناکارآمدی کمپین گاندی و استراتژی‌هایش را زیر سوال می‌برند و اعتماد مردم هند به او کاهش می‌یابد. در این صورت جنبش استقلال سرعت خود را از دست می‌داد و این موضوع به قوی‌تر شدن موضع انگلستان در دراز مدت می‌انجامید. وقتی ایروین از تمهیدات گاندی برای این راهپیمایی بیشتر آگاه شد، به این نتیجه رسید که بهترین استراتژی را انتخاب کرده است. گاندی این رویداد را تا جایی که میشد رویدادی مذهبی نشان داد. درست مانند راهپیمایی معروف لرد بودا برای دستیابی به خرد الهی یا عقب نشینی لرد راما در رامایانا. زبان او به شدت آخرالزمانی شد. ما در نبرد مرگ و زندگی جنگی مقدس شرکت میکنیم. این زبان برای طبقه فقیر که دست دسته به گاندی ملحق می شدند تأثیری عالی داشت. آنها به آشرام گاندی می رفتند تا به سخنرانی های او گوش دهند. گاندی از همه فیلم سازان سراسر دنیا خواست برای ثبت این راهپیمایی تاریخی دست به کار شوند. ایروین خود نیز مردی مذهبی بود و خود را نماینده کشوری متمدن و خدا ترس می دانست. این که کاری به این مرد شیطانی نداشته باشد که به عنوان سردمدار گروهی از مخالفان به سمت دریا می رفت تا قوانین را نقض کند، از نظر او به اعتبار انگلستان می افزود. گاندی و پیروانش آشرام را 12 مارس 1930 ترک کردند. بعد از عبور از هر روستا به تعدادشان افزوده می شد. هر روز که سپری می شد، جسارت گاندی نیز بیشتر می شد. او از همه دانشجویان و دانش آموزان هند خواست تحصیل را رها کنند و در این راه پیمایی به او بپیوندند. هزاران نفر پاسخ مثبت دادند. جمعیت زیادی در طول مسیر به او پیوستند. سخنرانی های او پر التهاب تر شد. به نظر می رسید تلاش می کند انگلستان دستگیرش کند. 6 آوریل پیروانش را به سمت دریا برد تا خود را تطهیر کنند. سپس مقداری نمک از دریا جمع کرد. به سرعت در سراسر هند پیچید که گاندی قانون نمک را نقض کرده است. ایروین این رویدادها را با دقت تمام دنبال می کرد. اینطور به نظرش رسید که گاندی او را فریب داده است. او به جای اینکه واکنش سریع و مصمم نشان دهد، اجازه داده بود این راهپیمایی به ظاهر ساده و بی خطر برگزار شود. دست گاندی را باز گذاشته بود و این حرکت شتاب گرفته بود. حال به نظر می رسید که نمادگرایی مذهبی مخدوش شده است و در بین توده مردم آشوب به وجود آمده و موضوع نمک به جرقه‌ای برای نارضایتی از سیاست‌های انگلستان تبدیل شده است. گاندی آگاهانه انتخابی کرده بود که به ظاهر برای بریتانیا تهدیدآمیز نبود، اما بین هندی‌ها بازتاب فراوان داشت. اگر ایروین سریع گاندی را دستگیر کرده بود، همه چیز در نطفه خفه می‌شد. اکنون خیلی دیر شده بود و دستگیری او در این مرحله آتش این خشم را شعله‌ورتر می‌کرد. اما رها کردن او هم نشانه ضعف بود و او را به فردی یکتاز تبدیل می کرد که ابتکار عمل را در دست دارد. در این حال تظاهرات بدون خشونت در شهرها و روستاهای سراسر هند به وجود آمد و جواب دادن به آنها با اعمال خشونت و زور موجب همدلی دیگر هندی ها با این گروه می شد. ایروین اندیشید که هر کاری کند موضوع را پیچیده تر خواهد کرد. پس تأمل کرد، جلسات فراوان برگزار کرد، اما در نهایت کاری نکرد. این نهضت در روزهای بعد چهره بیرونی پررنگ تری گرفت. هزاران هندی به سواحل هند سفر کردند تا همانند گاندی نمک جمع کنند. شهرهای بزرگ شاهد تظاهراتی گسترده بود که طی آن نمک غیرقانونی اهدا یا با نازلترین قیمت فروخته می شد. اعتراض بدون خشونت به اعتراضی دیگر جان داد و آن تحریم کالاهای انگلیسی توسط کنگره ملی هند بود. در نهایت بریتانیا بر اساس دستورات ایروین شروع به پاسخ دادن به این تظاهرات از راه خشونت کرد. آنها 4 می گاندی را دستگیر کردند و او را بدون محاکمه مدت 9 ماه در زندان نگه داشتند. دستگیری گاندی اعتراضات زیادی به همراه داشت. 21 ماه می گروهی متشکل از 2500 هندی با راه پیمایی بدون خشونت به سوی نمکسازی داراسانا راه افتادند. پاسبانهای مسلح هندی و افسران بریتانیایی از این کارخانه مراقبت می کردند. وقتی تظاهر کنندگان به سمت کارخانه پیش روی کردند، مأموران با باتومهای فلزی آنها را کتک زدند. تظاهر کنندگان که از آموزه‌های گاندی پیروی می کردند، به این خشونت هیچ واکنشی نشان ندادند و فقط راه خود را ادامه دادند. برخی از آنها از شدت درد به زمین می افتادند، اما دیگران به سمت کارخانه می رفتند تا اینکه تک تکشان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. این صحنه های آزاردهنده به طور گسترده در مطبوعات به نمایش گذاشته شدند. رویدادهای مشابه نیز در سراسر هند رخ داد و به تخریب هر گونه پیوند عاطفی هندی ها با بریتانیا کمک کرد. ایروین برای پایان دادن به این آشفتگی ها در نهایت مجبور به مذاکره با گاندی شد و سر موضوعات متعدد به توافق رسیدند که رویدادی بسیار بعید برای یک نایب السلطنه امپریالیست انگلیسی بود. با اینکه پایان یافتن راج چند سال طول کشید، راهپیمایی نمک از ابتدا به انتها به ثمر نشست و در سال 1947 سرانجام بریتانیا هند را بدون هیچ خونریزی و مقاومتی ترک کرد. تفسیر: گاندی استراتژیستی بسیار باهوش بود که ظاهر شکننده و حتی کهنسالش موجب می‌شد دشمنانش نتوانند برداشتی درست از او داشته باشند. کلید استراتژی موفق این است که هم دشمن و هم خودتان را خوب بشناسید. گاندی در لندن درس خوانده بود و به خوبی زبان انگلیسی را می‌فهمید. او انگلیسی ها را مردمانی لیبرال می دانست که خود را سردمدار آزادی سیاسی و رفتار متمدنانه می دانستند. این تصور از خیشتن که با رفتارهای بیرحمانی بریتانیایی ها در مستعمراتشان تناقض داشت برای بریتانیایی ها بسیار مهم بود. از سوی دیگر هندی ها سالهای متمادی از تحقیر رؤسای انگلیسی خود در رنج بودند. آنها سلاحی نداشتند و در موضعی نبودند که بتوانند وارد جنگ چریکی یا شورش شوند و اگر مانند دیگر مستعمرات دست به شورش های خشونت‌آمیز می زدند، انگلیسی ها آنها را در هم می شکستند و ادعا می کردند قصد دفاع از خود داشتند و تصویر مقدسشان همچنان دست نخورده باقی می ماند. استفاده از اعتراض بدون خشونت فلسفه‌ای بسیار ایدئال بود که گاندی به شدت به آن احترام می‌گذاشت و در هند به خوبی جا افتاده بود. این فلسفه سران بریتانیایی را به نشان دادن خشونت بیمیل می کرد. زیرا حمله به مردمانی که با آرامش در خیابانها راه می روند و دست به خشونت نمی زنند با اخلاق گرایی ظاهری بریتانیا در تضاد بود. کافی بود گاندی کاری کند که انگلیسی ها احساس گناه کنند که همه افکار و برنامه هایشان مختل شده و ابتکار عمل از دستشان خارج شده است. راهپیمایی نمک شاید نمونه اساسی از هوش استراتژیک گاندی باشد. او ابتدا آگاهانه موضوعی را انتخاب کرد که بریتانیا آن را بی‌ضرر و حتی مضحک می‌پنداشت. پاسخ خشونت‌آمیز به یک راهپیمایی برای برداشتن نمک بریتانیا را با مشکل روبرو می‌کرد. گاندی با نوشتن نامه و ذکر جزئیات خیال خود را راحت کرد تا بدون نگرانی از هر گونه سرکوب راهپیمایی را توسعه دهد. او از این فضا بهره گرفت تا به این راهپیمایی به ظاهر ساده جذابیتی وسیع و گسترده دهد. نمادگرایی مذهبی گاندی نیز کارکردی دیگر داشت. او با مذهبی بودن بریتانیایی‌ها را نشانه گرفت. آنها که خود را افرادی متدین به روش خودشان می دانستند، هرگز نمی توانستند یک رویداد مذهبی را سرکوب کنند. در نهایت، گاندی مانند هر شومن دیگری این راهپیمایی را به رسانه ها کشاند و تصاویر آن را در ذهن همه افراد ثبت کرد. وقتی راهپیمایی به شتاب لازم رسید، دیگر توقف آن دیر و سخت بود. گاندی جرقه‌ای را روشن کرده بود و عموم مردم به شدت درگیر این جهاد شده بودند. ایروین در این مرحله دست به هر کاری می زد شرایط را بدتر می کرد. راه پیمای نمک به نمادی برای اعتراضات آینده تبدیل شد و به روشنی نقطه عطفی در تلاش هند برای استقلال بود. امروز بسیاری از افراد همانند انگلیس برای داشتن قدرت و صلاحیت دوگانگی دارند. یعنی برای بقا به قدرت نیاز دارند و همزمان هم نیاز دارند به اعتقادات و خدای خود نیز ایمان داشته باشند. اگر شما نیز جزو این دسته اید باید بدانید که درگیری با دیگران با توسل به ابزار زور و خشونت شما را فردی پلید معرفی خواهد کرد. اگر آنها قوی تر از شما هستند، بر اثر استفاده از زور وارد بازی آنها خواهید شد و در دامشان گیر خواهید افتاد. بنابراین نهایت خرد استراتژیک این است که به احساس گناه آنها رو آورید و با نشان دادن خود به عنوان فردی آرام و حتی منفعل اعتقاد آنها به آزادی را تحریک کنید. همین کار موجب خلع سلاح آنها خواهد شد و شما می توانید از سد دفاعیشان عبور کنید. اگر قرار است در برابر آنها مقاومت کنید و به چالش بکشیدشان، بهتر است این کار را از نظر اخلاقی به روشی صلح‌آمیز انجام دهید. اگر نتوانستند جلوی خود را بگیرند و به زور متوسل شدند، ظاهر و شخصیتی بد برای خودشان رقم خواهند زد. اما اگر تردید کردند، این شمایید که دست بالا را دارید و می توانید همه روند جنگ را مدیریت کنید. تقریبا جنگ با افرادی که دستانشان را بالا میبرند و تهاجمی رفتار نمی کنند محال و بسیار پیچیده است. شما به همین روش احساس گناه را در آنها بیدار می کنید و این خود یک سلاح است. در دنیای سیاست مقاومت اخلاق گرایانه و در ظاهر منفعلانه دشمن را فلج می کند. من سیاست مذاکرات دوستانه، عریضه نویسی و دادخواهی را باور داشتم. اما همه اینها اکنون به دنیای سگ‌ها راه پیدا کردند. می دانم که این روش‌ها برای اداره یک دولت کافی نیست. مذهب من طغیان است. جنگ ما جنگی بدون خشونت است. مهاتما گاندی. قدرت انفعالی. اوایل سال 1820 انقلابی در اسپانیا شروع شد و چند ماه بعد در پی آن انقلابی دیگر در ناپل رخ داد که در آن زمان دولت شهری در امپراتوری اتریش بود پادشاهان هر دو کشور که مجبور بودند حدود 30 سال پیش قوانین لیبرال مدل فرانسوی انقلابی را بپذیرند، اکنون از این نگران بودند که مبادا به سرنوشتی مشابه پادشاه فرانسه لویی 16 محکوم شوند. گردن لویی 16 در سال 1793 زده شد. در این حال رهبران قدرت‌های بزرگ اروپا مانند انگلستان، اتریش و پروس از آشوب و تندروی‌هایی می‌ترسیدند که در سراسر مرزهای آنها گسترده شده بود. البته پس از شکست ناپلئون وضعیت مرزها ثبات نسبی داشت. آنها همگی می‌خواستند از خودشان مراقبت کنند و مانع رسیدن موج انقلاب به کشورشان شوند. در میانه این ناآرامی‌های عمومی، تزار روسیه الکساندر اول ناگاه طرحی را پیشنهاد داد که درمانی خطرناکتر از خود بیماری بود. ارتش روسیه بزرگترین و ترسناکترین ارتش در سراسر اروپا بود. الکساندر می‌خواست این ارتش را به دو کشور اسپانیا و ناپل بفرستد تا هر دو شورش را بخواباند. در ازای این کار اصرار داشت که پادشاهان هر دو قلمرو اصلاحات لیبرال را طوری اعمال کنند که شهروندان آنها آزادی بیشتری داشته تا شاد باشند و تمنای انقلاب در روح و جانشان ساکت شود. الکساندر پیشنهاد خود را بیش از طرح عملی برای تأمین امنیت سلطنت‌های اروپایی می‌دانست. این بخشی از جنگی مذهبی و بزرگ بود. رؤیایی بود که از اولین روزهای سلطنت در سر داشت. این مرد به شدت مذهبی که همه چیز را به شکل خیر و شر می‌دید، دوست داشت سلطنت‌های اروپایی خود را اصلاح کنند و نوعی اخوت مسیحی بین حاکمان آرام و عاقل با خودش در آن قلمرو ایجاد شود. به رغم اینکه این قدرت‌ها الکساندر را روسیه دیوانه می‌دانستند، بسیاری از لیبرال‌ها و حتی انقلابیون سراسر اروپا او را دوست و محافظ خود و رهبری همدل با نهضت خود می‌دانستند. حتی شایعه شده بود که او با بسیاری از چپی‌ها تماس گرفته و با آنها دسیسه چیده است. تزار این ایده را بیشتر جلو برد. اکنون می‌خواست کنفرانسی متشکل از قدرت‌های اصلی برای بحث درباره آینده اسپانیا، ناپل و اروپا تشکیل دهد. وزیر مشاور در امور خارجه انگلستان، لورد کاستدریگ، نامه‌های متعددی نوشت تا او را از نیاز به این جلسه منصرف کند. کاستدریگ در این نامه‌ها به صراحت بیان کرد که دخالت در امور دیگر کشورها هرگز عاقلانه نیست و الکساندر باید انگلستان را تنها بگذارد تا خود به ناآرامی‌های اسپانیا متحد نزدیکش رسیدگی کند و این همان کاری بود که اتریش برای ناپل انجام داده بود. دیگر وزرا و حاکمان نیز به الکساندر نامه نوشتند و از همین مباحث استفاده کردند. بسیار مهم بود که همه موضعی متحد و مشترک در مقابل طرح او داشته باشند. اما یک مرد، یعنی وزیر امور خارجه اتریش، پرنس کلمنس فون مترنیخ، به تزار به روشی کاملا متفاوت پاسخ داد. مترنیخ قدرتمندترین و محترمترین وزیر در اروپا بود. او یک واقع‌گرای خالص بود و همیشه برای انجام دادن هر گونه اقدام شجاعانه کند عمل می کرد و دوست نداشت اتریش در این حادثه جویی ها شرکت کند. نظم و امنیت دو مقوله‌ای بودند که برای او اهمیت بسیار داشتند. او مردی محافظه‌کار بود که در هر جریان موجودی حسن‌ها را می دید و اگر قرار بود تغییری صورت گیرد بسیار دست به عصا حرکت می کرد. اما مترنیخ یک ویژگی دیگر نیز داشت و آن شخصیت مبهمش بود. او یک درباری معتبر بود که کم صحبت می کرد اما با همان کلام کوتاه به هدفش می رسید. او از فراخوان الکساندر برای تشکیل کنفرانس حمایت و طوری رفتار کرد گویی دیگر ایده های تزار را نیز قبول دارد. شاید او ویژگی های روحی خود را تغییر داده و در سالهای اخیر به چپی ها ملحق شده بود. به هر روی او برگزاری کنفرانس را برای ماه اکتبر همان سال در شهر تروپو در جمهوری چک سازماندهی کرد. الکساندر خوشحال بود. حال که مترنیخ طرف او بود، می توانست همه رؤیاهایش را محقق کند. وقتی برای کنفرانس به تروپا رسید، نمایندگان دیگر قدرت‌ها دوستانه رفتار نکردند. نمایندگان فرانسه و پروس سرد بودند و کاستل ریگ هم اصلا نیامده بود. الکساندر که احساس می‌کرد منزوی است، وقتی مترنیخ از او خواست جلسات خصوصی برای بحث درباره ایده‌های او برگزار کنند، باز هم احساس خوشحالی کرد. برای چند روز ساعت‌های طولانی آنها خود را در یک اتاق حبس کردند. تزار بیشتر صحبت‌ها را کرد و مترنیخ به همه حرف‌های الکساندر با لبخند و تکان دادن سر توجه کامل نشان داد. تزار که افکارش کمی مبهم بود، دیدگاهش از اروپا را به بهترین شکل توضیح داد و بر نیاز برای نشان دادن اتحاد اخلاقی همه سران اروپایی و تشکیل یک کنفرانس تأکید کرد. او بیشتر از این نمی توانست ایده هایش را شفاف بیان کند. چند روز پس از این جلسات، مترنیخ سرانجام برای تزار اقرار کرد که او نیز شاهد رشد خطری اخلاقی در اروپا است. انقلاب بی خدایان بلای آسمانی آن زمان بود. تسلیم شدن به روح تندروی، افراط‌گرایی و نرسیدن به مصالحه و سازگاری در نهایت به ویران شدن به دست این نیروهای شیطانی منجر می شد. در طول کنفرانس تروپو در گروه حافظان روسیه عصیانی ایجاد شد و مترنیخ به الکساندر هشدار داد که این اولین نشانه عفونت انقلاب است که در خود روسیه نفوذ کرده است و تزار را ستون قدرت اخلاقی خواند. الکساندر باید به عنوان رهبر این جنگ ضد انقلابی وارد عرصه می شد. به همین دلیل مترنیخ به سبب ایده های تزار درباره ناپل و اسپانیا هیجان زده شده بود. تزار نیز غرق شور و اشتیاق مترنیخ شده بود. آنها با هم در مقابل افراط توان ایستادگی داشتند. البته نتیجه این مباحث تایید و تصویب طرح الکساندر برای حمله به اسپانیا و ناپل نبود. به واقع الکساندر دریافت زمان آن نرسیده است که پادشاهان این دو کشور را تحت فشار قرار دهد تا کشورهایشان را اصلاح کنند و این کار فقط به ضعیف شدن این سلطنت‌ها خواهد انجامید. در آن زمان انرژی رهبران باید بر متوقف ساختن موج انقلاب معطوف می شد. در واقع تزار کمی از ایده های لیبرال خود کناره گرفت و تا جایی که می توانست با مترنیخ هم نظر شد. این کنفرانس با همین هدف مشترک بین رهبران قدرتمند به ویژه تزار پایان یافت و توافق شد قشون اتریش، نه روس، شاه ناپل را به قدرت کامل برساند. سپس او را به حال خود بگذارد تا سیاستهایش را دنبال کند. پس از بازگشت الکساندر به روسیه، مترنیخ به او نامه نوشت و بابت اینکه مسیر را باز کرده است، تشکر و قدردانی کرد. تزار نیز در جواب اینگونه نوشت: ما هر دو در مبارزه علیه شیطان هم پیمان شده ایم. سفیران برای این مهم کفایت ندارند. فقط آنانی می توانند این نیروی اهریمنی را شکست دهند که خداوند آنها را به رهبری مردم انتخاب کرده است، به شرط آنکه قدر موهبت‌هایش را بدانند. در حقیقت تزار می خواست جلوتر برود. او دوباره تصمیم گرفته بود ارتش خود را راهی اسپانیا و انقلاب را همانجا سرکوب کند. مترنیخ پاسخ داد که نیازی به چنین کاری نیست، زیرا بریتانیا خود در حال کنترل این شرایط است. اما یک کنفرانس در سال بعد برای بحث دوباره در این باره ضروری است. اوایل 1821 انقلاب دیگری در حال وقوع بود. این بار انقلاب در ایالت پیمونت ایتالیا و خارج از کنترل اتریش بود. پادشاه مجبور به کنارگیری شد. در این مورد مترنیخ دخالت روسیه را ضروری دانست و قشون 90 هزار نفری روسیه در یک ارتش اتریش به عنوان ذخیره جا گرفت تا به سمت پیمونت بروند. حضور نظامی روسیه تا این اندازه نزدیک به مرزها روح شورشیان و همپیمانان آنها در سراسر ایتالیا را بیشتر به غلیان آورد و همه چپگرایانی که تزار را دوست و متحد خود می دانستند دیگر چنین تفکری نداشتند. ارتش اتریش در طول چند هفته انقلاب را سرکوب کرد. روسها به درخواست مترنیخ به سرعت و بسیار مؤدبانه نیروهای خود را عقب راندند. تزار بابت نفوذ روزافزون خود در اروپا شاد بود، اما فراموش کرده بود که برخلاف طرح‌های اولیه خود برای جنگ اقدام کرده است. او به جای اینکه در خط مقدم نبرد به منظور پیشرفت و اصلاح باشد، به محافظ وضعیت موجود و محافظ کاری در دستان مترنیخ تبدیل شده بود. اطرافیان او نیز نمی توانستند درک کنند که این اتفاق چطور افتاده است. تفسیر: شاید بتوان پرنس مترنیخ را تأثیرگذارترین استراتژیست تهاجم انفعالی دانست. دیگر دیپلمات‌ها گاهی او را محتاط یا حتی ضعیف می‌پنداشتند، اما در نهایت انگار چوب جادو داشته باشد به همان چیزی دست می‌یافت که می‌خواست. کلید موفقیت او تواناییش برای مخفی کردن خشونت و تهاجم تا حدی بود که کارش را در خفا انجام می‌داد. مترنیخ همیشه مراقب بود ویژگی‌های طرف مقابل را در نظر بگیرد. در مورد تزار با مردی پر از هیجان روبرو بود که نوسانات خلقی شدید داشت، اما تزار در پس آن چهره دیندار مسیحی به روش خودش اهل تهاجم و تجاوز و در پی آن بود که به نام مذهب جنگی بزرگ راه بیندازد. از نظر مترنیخ او به خطرناکی ناپلئون بود و به اسم خیر و خوبی برای اروپا دست به هر کاری می زد و ممکن بود قشون خود را از یک سر قاره به سر دیگر راه بیندازد و شورش و آشوب بپا کند. ایستادن مقابل ارتش قدرتمند الکساندر بسیار ویرانگر بود، اما مترنیخ هیلگر می دانست که تلاش برای متقاعد کردن تزار به این که اشتباه می کند به اندازه تقویت ناامنی‌هایش و کشاندن او به چپی‌ها کارساز نیست و حتی ممکن است او را خطرسازتر کند. به جای این کار پرنس باید با تزار مانند یک کودک رفتار می کرد و انرژی‌های او را از طریق یک کمپین تهاجمی انفعالی به سمت راست متمایل می کرد. بخش انفعالی بسیار ساده بود. مترنیخ خود را فردی سازگار نشان داد و با ایده های تزار موافقت کرد، در حالی که در عمل با آنها به شدت مخالفت می کرد. برای مثال او با درخواست تزار برای تشکیل کنگره موافقت کرد، اما در واقع با آن مخالف بود. سپس در مباحث خصوصی با تزار در تروپو اول به خوبی گوش داد و آنگاه با اشتیاق موافقت کرد. آیا تزار به نشان دادن اتحاد اخلاقی ایمان داشت؟ آنگاه مترنیخ با اینکه سیاستهایش همیشه عملگراتر بودند با ایده های تزار موافقت کرد. او استاد سیاست به معنای حقیقی کلمه بود و ویژگی های رفتاری تزار را تحسین کرد. برای مثال به اخلاق گرایی او اشاره می کرد، در حالی که آن را بسیار خطرناک می دانست. او همچنین فضای ایجاد کرد تا تزار بیشتر به آرزوهایش پر و بال بدهد. او بدین ترتیب بدگمانی های الکساندر و مقاومت او را کاهش داد و در این حال بسیار تهاجمی رفتار کرد. در تروپو پشت صحنه کاری کرد که تزار به انزوا کشیده شود و رهبر روسیه را به خودش متکی کند. سپس هوشمندانه ساعت‌های طولانی با او جلسات خصوصی برگزار کرد و در آن جلسات به تدریج این ایده را به تزار تزریق کرد که انقلاب خطرناکتر از شرایط موجود است و کاری کرد که جنگ مذهبی افراطی روسیه به حمله به خود لیبرالیسم تبدیل شود. در نهایت مترنیخ با بازتاب احساسات، علاقمندی‌ها، انرژی و حال و هوای تزار او را متقاعد کرد که قشون خود را برای خواباندن شورشی در پیمونت اعزام کند. این اقدام الکساندر را متعهد به نهضت محافظه‌کارانه و از لیبرال های اروپا منزوی کرد. حالا دیگر الکساندر نه فقط عقایدی مبهم و متضاد درباره چپی ها بیان می کرد، بلکه دست به اقدام زد و این اقدام خلاف گفته هایش بود. به این ترتیب پیروزی مترنیخ کامل شد. به رغم اینکه عبارت تهاجم انفعالی برای بیشتر ما دلالت‌های ذهنی منفی دارد، رفتار تهاجم انفعالی یک استراتژی آگاهانه است که روشی قدرتمند برای به بازی گرفتن دیگران و راه انداختن جنگ‌های شخصی به شمار می‌رود. شما نیز باید مانند مترنیخ در دو جبهه فعالیت کنید. باید در ظاهر موافق باشید و با ایده، اراده و انرژی دیگران همراه شوید و مانند پروتئوس تغییر شکل دهید. به یاد داشته باشید، مردم خودسرند. مخالفت مستقیم با آنها یا تلاش برای تغییر عقاید آنها اغلب تأثیری عکس دارد. از سوی دیگر، جبهه منفعل و سازگار به دشمن شما بهانه‌ای برای مقاومت یا مخالفت نمی‌دهد. با انرژی آنها همراه شوید تا بتوانید از آن برای انحرافشان به مسیر دلخواه خود بهره بگیرید. گویی به جای بستن سد در برابر یک رودخانه عظیم، مسیر آن را به مقصد دلخواه تغییر داده اید. در این حال، بخش تهاجمی این استراتژی به این شکل است که با تغییرات ظریف در عقاید و ایده‌های مخالفان در آنها نفوذ و کاری کنید که با شما همراه شوند. ناتوانی آنها برای تشخیص اینکه دارند بازی می‌خورند به شما فضایی پشت صحنه می‌دهد تا با بررسی پیشروی آنها این افراد را از دیگران منزوی کنید و به راهی بکشانید که بیشتر به شما وابسته شوند و به حمایتتان نیازمند باشند. آنها فکر می‌کنند متحد شما هستند، اما این شمایید که پشت یک جبهه خوشایند و سازگار یا حتی ضعیف ریسمان آنها را در دست دارید. این بزرگترین و حقیقی ترین دستاورد مترنیخ بود که توانست لیبرالیسم روسیه را بکشد و با زدن این نقاب که با روسیه همراه است بر این خطرناکترین رقیب اتریش تسلط یابد. هنری کیسینجر، جهان بازیافته، 1957.